بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با عصر خیلی خدمت دوستان فقران برادران و بزرگتران و با اجازه همه خصوص های مهندس صاحب انجامین نشست رو برگزار میکنیم. فراز جنبش 45 هست و ششمین شماره هست فراز جنبش 45. تا جلسه پیش بحث در حقیقت نیروهایی بود که عمل کردن تو جامعه ایران و کریستال‌های خاص خودشون رو بستن در کادر آنتاگونیست و جنبش مسلحانه. تقریبا دو سه جلسه رو اختصاص به نیروهای عمل کننده دادیم. نیروهای عمل کننده به این مفهوم نیست که صرفا اهل عمل بودن و توهی از فکر بودن و دیدیم که شاخص‌ترین جریان اون دوره که سازمان مجاهدین بود یک دهه کار فکری کرد و در پایان اون یک دهه دست در حقیقت چند عمل محدود زد. این جلسه رو به اصطلاح میریم در گوشه دیگر میدان بازی نسل نو، همچنان که در 4-5 جلسه گذشته تصریح شد سالهای 42 تا 54-55 حدودا میدان بازی نسل نو. این اول بار بود که تو ایران این اتفاق میفتاد که نسل نو همه این میدان رو از مال خودش کرد و بزرگان دوره هم با تعریف خودشون با نیروهای در حقیقت مختلف و نهله و مختلف و مالیه نسل جدید خودشون رو تعریف میکردن. اتفاق ویژه‌ای تا قبل از اون تو مشروطه همینچنان که دیدیم تو جنگل به نوعی اینطوری بود. تو نهضت ملی دور دور در حقیقت بزرگان و استخوان خرد کرده ها و سفید مویان بود، ولی اینجا دیده کله ها سیاه بود، پس پیشانی ها عروسی و نسل جدید اومد ایفای نقش تاریخی کرد. دیگر گوشه میدان در حقیقت وضعیت خاص خودشو داره. یک مشق هست و یک معلم که در همین حسینی هم در حقیقت شکوفا شد و پرگل‌های خودش رو باز کرد. همچنان که اصطلاح بچه‌های آغازگر جنبش مسلحانه سیری داشتن و از حوضچه‌های عبور کردن، کوپه‌هایی رو تجربه کردن و به منزلگاه در حقیقت اختصاصی خودشون رسیدن، هر فرد دیگری هم مثل اونها خلق الصائم نمی‌تواند بروز و ظهور پیدا کنند. خصوصا ایران که به اصطلاح کشور اتوبانی نیست، جاده صاف تخت در حقیقت بیچین و شکن نیست و کشوری هست که همیشه کوچه پس کوچه داشته، دالان داشته، پایگرد داشته و نیروها لامحاله از اونجاها عبور کرده. حالا معلمی هم که امروز سوژه بحث ما هست از حوزچه های اندیشه سازی عبور کرده، یک زادگاهی داشته، خدمت شما، خانواده‌ای داشته، اول قانونی که وارد شده مهم بوده در شکل‌گیری شخصیتش، به یک نهلهی پیوسته، بعد به یک حزب سیاسی در حقیقت تعلق بیشتر خاطر داشته، کمتر تشکیلاتی، به یک پایتخت تاریخی در اروپا وارد شده، اونجا جهانبینیش باز میشه، جهانبینیش نو میشه و یک تعلق ویژه‌ای هم داشته به یک انقلاب که همزمان با حضورش در پاریس در جریان بوده، در پیک تحولات خودش بوده. خب زادگاهش زادگاه کبیریست با ویژگی‌های خودش، سکوت و درون فرو رفتگی و طبیعت کاملا فراخ و فقر و فاقه و تنگدستی و نوعا مردمان فکور. زادگاهش اینچنین بوده. خانواده‌اش خب یک پدری بوده که محور خانواده پدری پاکنهادی بوده، سر در کتاب داشته، اهل قلم بوده، اهل کتاب بوده، اهل قرآن بوده، اهل فکر بوده، اهل اندیشه بوده و طبیعتاً برای او فرزند موهبتی است که در یک ننوی عاطفی فکری تاب بخوره تا در یک ننوی صرفاً عاطفی و سنتی جامعه ایران. خانواده فکری بوده، جدا از پدر نزدیکان هم نوعاً فکری بودن و این فرصت رو داشته که در دوران آغازین زندگی در سکوت کبیری تراوشی رو هم برمیگیره از اندیشه های در حقیقت خانوادگی و خصوصا پدر. خب بعد در دوران نوجوانی به کانون فرهنگی مبارزاتی کانون نشر حقایق اسلامی وارد میشه که آقای احمدزاده و استاد شریعتی اینجا رو به اصطلاح بنیان گذاشتن. قانون مقدمتاً فرهنگی بوده، قانون قرآنی بوده، قانون فرهنگی بوده. در جریان نسبت ملی شدن نه طبیعتاً همچنان که جامعه ایران سیاسی میشه، اون قانون هم سیاسی میشه و خود شریعتی توی توضیح نوجوانی خودش اینطور عنوان میکنه که در دوران در حقیقت خواب سالهای 28-29 بودم، در سالهای نخست نوجوانی که جریان مصدق و نهضت ملی شدن نه همچنان که خواب ایران رو پاره کرد، من رو هم دچار شوک دورانی کرد. از دوران نهضت ملی هم طبیعتاً تأثیر میگیره، تو کانونم خب فعالیت نسبی داشته. بعد در تهران که میاد خب با جریان خداپرستان سوسیالیسم پیوند میخوره و بعد از اون نهضت آزادی که تشکیل میشه گرایش به نهضت داشته. در خارج از کشور هم همکاری هایی در حقیقت حالا سطح تشکیلاتی شما اطلاع ندارم با نهضت آزادی برقرار میکنه و نهایتاً به پاریس میره. پاریس هم که خب مهد فکر و مهد انقلاب و انقلاب فرانسه از اونجا شروع بشه و کمون پاریس رو و مأمن و منزلگاه همه نیروهای انقلابی و روشنفکران متواری از جهان جنوب و حتی کشورهای درجه دو و درجه سه اروپایی. پایتخت فکر و اندیشه و کتاب و جزوه و فیلم و پیس و معماری و و و و و و اونجا تأثیرات ویژه‌ای میگیره. دوران تحصیلش هم بوده، تحصیلش هم اجتماعیات بوده و الی ماشاءالله ملات بوده برای اینکه بتواند ذهن اجتماعی شدهش رو تجهیز بیشتری کنه. خب انقلاب الجزایر هم یک انقلاب 8 ساله طوفانی که قبلا با هم در حد ضرور مرورش کردیم در دهه‌های پیشین، انقلاب پرباری و پربردی بود، انقلابی بود که سمباتی ایجاد میکرد، بالاخره استعمار قدر فرانسه رو زمین زده بود تو دوره خودش. حالا به سالهای بعد از انقلابشون و تجربه اقتصاد سیاسیشون کاری نداریم، ولی اون دوران انقلاب در حقیقت پربردی بود و یک میدانگاه و آوردگاه تمرین بود برای هر کس که نوع فکر ضد امپریالیستی و فکر ضد استثماری در پس پیشانیش داشت. در این حوزچه ها آبتنی حد اقل نمی کنه و از حوزه های فکری هم اثر میپذیره. اونها بیشتر در حقیقت حوزچه بود، اینها مشخصا حوزه هاست، حوزه های تراوش اندیشه. پدری بوده که خب در درون خانواده آموزش دین و آموزش اولیه قرآن و نصایح دورانی و و و فرانس قانونی بوده که اون موقع ادبیاتش ادبیات مرجع بود، حتی گروه های جنبش مسلحانه هم کتاب دوزخیان روی زمین جزء کتاب های آموزشیشون بود و کتاب در حقیقت شانه میزد به انقلاب الجزایر و رخ به رخی انقلاب الجزایر و کل افریقا، افریقای سیاه با فرانسوی ها، که خب کتاب خیلی روشنگر، افشاگر و انگیزاننده ای بود و خود فانون هم از عناصر فکری دوران خودش بود. غیر از پدر و فانون تحت تاثیر ماکس وبر بود، یک در حقیقت پژوهشگر جامعه شناس اروپا شناسی که فکرش فکر متعادل بود، نه لیبرال محض بود نه سوسیال محض و دیدگاه های تاریخی داشت نسبت به تاریخ اروپا و نوعا تاریخ مبارزات اجتماعی جهان. تعلق خاطر دیگه یاد حوزه دیگه تأثیر پذیریش به ژان پل سارتر بود که اون موقع خب پاریس نشین بود و قابل احترام نه همه نیروهای فکری و حتی مبارز دوران خودش بود و سارتر هم در کادر در حقیقت مکتب اومانیست سیر میکرد و مکتب اومانیست رو با ادبیات خودش، چه ادبیات گفتاری چه نوشتاری، پلکانهای جدی ارتقا داده بود. و جدا از اینها میایم دیگه تو حوزه شرق، حالا جدا از پدر که در حوزه خاک بوده و حوزه اقلیم و بوم، اون سه نفر در حوزه به اصطلاح غرب قرار داشتن که شعاعهای اثرپذیرانه‌ای بر ذهن شریعتی گذاشتن. در این حوزه، در حوزه شرق، خود به طور جدی تحت تاثیر سید جمال بود و مرحوم عبدو و بعدم اقبال، آثار جدی رو از طرز تفکر به اصطلاح بانیان و استارترها و پیشاهنگان جریان نواندیشی دینی یا نوگرای دینی تحت تأثیر قرار داشت. خب تو ایران هم یک سمپاتی جدیتر و مصدق و یک سمپاتی کمتر به مهندس بازرگان. ارج به مصدق ارج مبارزات سیاسی بود و ایران خواهانه، ارج به بازرگان هم ارج به ایدئولوژی علمی و تدقیق های پژوهشی مرحوم مهندس بازرگان. این حوزه ها در کنار اون حوزچه ها طبیعتاً تأثیرهای خاص خودش رو ذهن فردی که آرام آرام میرفت و معلم به اصطلاح دوره خودش بشه گذاشت. حالا مجموعه برداشت هایی که از کبیر کرد و از پاریس کرد و از خدمت شما انقلاب الجزایر کرد و بعدم از فانون و سارتر و خدمت شما مصدق و بازرگان و مثلث نوراندیشی دینی بیرون از ایران، نهایتاً یک ستاره ششپر در ذهنش تک کرد. محصول تراوشات حوزچه ها و حوزه ها ستاره ششپر بود. این مذهب نوعی بود که مرزبندی های ویژه داشت با مذهب سنتی، هویت ایرانی بود که اون دو عنصر اول در مجموعه آثار 27 که هویت ایرانی اسلامی هست تجمیع شده، این دو عنصر اولیه بود. بعد از اون یه انسانگرایی داشت و در حقیقت بهای فرد انسان و حقوق فردی انسان، یه عرفان و درونگرایی نوعاً شرقی، بعد عدالتی که از جریان خداپرستان به ارث برده بود و از به اصطلاح اندیشه های پراکنده انقلابی در پاریس، و نهایتاً ایستادن روی آزادی. یعنی مجموع تفکرش رو که در مجموع آثارش جمع شده اگر به چنانی و ازش کنسانتری بگیریم، اون کنسانتره حاوی این شش عنصر مذهب نو و هویت ایرانی و انسانگرایی و روح و رواندار بودن و عدالت و نهایتاً آزادی است. خب حالا مشی که انتخاب میکنه به اصطلاح انتشار آگاهی است، اهل نشر بوده، به نشر رو میاره در عرصه ادبی. انتشار آگاهی یعنی این هستش که مشی که اتخاذ میکنه مشی آگاهی بخش با جانمایه فرهنگی در عرصه ادبی. یعنی خب خودش فرد در حقیقت ادبیاتی بوده، از خانواده ادبیات نوعاً بیرون میاد. خدمت شما عرصه تلاش و تکاپوش هم عرصه ادبیات هست، حالا با مفهومی که خدمتتون خواهیم. حالا قبل از اینکه متمرکز شیم روی وجوه اندیشش و آل اثرگذاری‌هاش و طیف‌های اثرپذیر، دوره رو قبلا مرور کردیم. دوره دورانی هستش که هر کس تو حوزه فعالیت اجتماعی سیاسی هست و همچنین در جریان تکوپوهای اندیشه‌ای، یک مرزبندی قائل، تکلیف خودش رو با جهان و با امپریالیسم و با استبداد داخل و با نیروهای استبداد ستمگر و طبقات استثمارگر و بهره‌کش روشن میکنه. عنصر اول دوران مرزبندیه. عنصر دوم دوران هم در حقیقت تراشه های آرمانی، یعنی اون دوران آرمان به صورت تراشه بود. حالا نظر نورپردازی بعضی وقتا تک منبع نور، یک نوری فقط یک شعاعی در حقیقت به پایین منتقل میکنه، بعضی وقتا نوری هست که شعاع به اطراف منتقل میکنه، بعضی وقتا مثل اون دوران نور خیلی از یک منبع نمیاد، از منابع متنوع و مختلف و متعدد نور ساطع میشه، مثل یک چراغانی چلچراغی، یعنی تراشه های نوری همه جا پراکندن. اون دوران دوره پراکنش تراشه های آرمانی بود، در کنار مرزبندی تراشه های آرمانی به یک تهاجم ذاتی. نیروهای فعال در حوزه های اجتماعی، ادبیات متعهد، سیاسی، تشکیلاتی، ایدئولوژی نوعاً مهاجم بودن. مهاجم نسبت به موانع پیش روشون، مهاجم نسبت به با ادبیات اون روز بخواهم صحبت کنیم، موانع عام و خاص تفاهم. در چنین دورانی بود که شریعتی هم در حقیقت فعالیت آغاز کرد. حالا از اونجایی که عرصه بازی مردم شریعتی عرصه ادبیات بود، ادبیات دوران رو هم بخوام یه مرور کنیم، حاوی چهار عنصر هست. یعنی ادبیات ائمه است، شعر یا قطعه‌های آهنگین نو ائمه است، در حقیقت ادبیات غیر منظم چهار شاخصه داشتن. یکی این که خب با توجه به اینکه دوران دوران آرمان بود و مرزبندی بود و و و و و, و که صحبتش شد، و چه اول اون ادبیات زنهارزنی بود، یعنی ادبیات اون دوره مانند یک دفت بود، این دفت که با هر در حقیقت کف دستی که یا سرپنجه ای که دفت زن به سینه دفت میزنه یه بیدار باشه، یه زنهارگریه، یک بیدارگری. بچه بعدی شورفشانیه، بچه بعدی هم این که ادبیات اون دوره ادبیات قهرمان پرور بود. حالا اگر بخواییم مشی آگاهی بخش شریعتی رو با جان مایه ادبی تحلیل بکنی، خارج از این کاترارکار نیست، یعنی شریعتی هم ادبیاتش متأثر از دوران، ادبیات بیدار باشه، ادبیات تلنگرزنه، ادبیاتی هست که نوعاً میگن ادبیات کمانچه‌ای، یه وقت هست ادبیاتی هست ادبیات پیانویی، ادبیات آرومیه، تقریبا یک نواختی، یه مقدار بالا و پایین داره، یا هست کمانچه هست. حالا سازهای مختلف، مثلا میگن صندوق به جداره دل میشینه، کمانچه به جداره مغز میشینه، به دیواره مغز میشینه. یعنی تلنگرزن‌ترین ساز کمانچه هست که در حقیقت تارهاش کمه و آرشه با یک یا دو سیم بیشتر ارتباط نداره، چون با یک یا دو سیم ارتباط داره کاملا اثرگذار هست و اثرم روی در حقیقت جداره ذهن میذاره. حالا ادبیات شریعتی هم طبیعتا متأثر از ادبیات دوره خودش، چه ادبیات بین‌المللی چه ادبیات ملی، ادبیات کمانچه‌ای بود، شورافشانی هم داشت و قهرمان پرور هم بود. حالا از امام حسین و از ابوذر و از سلمان و از حضرت علی و در ایران هم مثلا از احمدزاده ها و رضایی و حنیف نژاد، ادبیات شریعتی هم ادبیات در حقیقت قهرمان محور بود. لذا این چهار عنصر رو حالا در آینده در ادامه بحث تو ادبیات شریعتی هم خواهیم دید. حالا شریعتی به طور جدی از حدوداً مثلا نیمه اول دهه چهل وارد عرصه میشه، وارد پردازش میشه، مقاله های اول مال سالهای 43 بعده، 56 هم که دیده بر هستی فرو میبنده، حدود 1.5 دهه مطرح هست. این 1.5 دهه رو در حقیقت میشوان به دو نیمه تقسیم کرد، نه دو نیمه کاملا مساوی. نیمه اول 43 تا 49 هست، یکم تعالی شده میشه مساوی. نیمه دوم هم 49 تا 56 هست. نیمه اول نیمه هستش که بیشتر به توصیف و تفسیر گذشت، اما نیمه دوم به تفسیری گذشت که اون تفسیر منجر به تغییر شد. اگر مجموعه نیروهای فعال در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی رو بخوایم به اصطلاح برش بزنیم و طبقه بندی کنیم، برخی نیروها صرفا توصیفگر و صرفا مفسرن، یعنی بیرون از خودشون رو سعی میکنن خوب برانداز کنن، خوب ببینن، خوب تحلیل کنن، خوب نقد کنن، خیلی سراغ خودشون نمیان، یعنی حریمشون خودشون اصلا. اول دوچرخه سوارای اصطلاحی دارن میگن بخواب تو باد طرف، یعنی دوچرخه سوارای کوهستان، دوچرخه سوارایی که معمولا اول میشن، دوچرخه سوارایی هستن که در پیچهای کوهستان که باد شدیده و فشار فیزیکی روی رکاب زن و دوچرخه‌اش هم به سبک دیگه، رو دوچرخه‌های جدید 1.5 کیلو بیشتر نیست، حالا دوچرخه‌های اون سال ها 4-5 کیلو بود، الان دوچرخه‌های جدید که رو جاده 1.5 کیلو هم، دوچرخه‌هایی که رو پیست هستن 750 گرم تا 1 کیلو هم، خیلی خیلی سبک هم. این که ابزار سبک، رکاب زن سبک، دوچرخه سبک اصلا اضافی نداره، عضله در حقیقت خالص با استخون. این که میگن که تو باد اصطلاح طرف بخواب، تو باد حریف بخواب، از باد که رد شدی ازش جلو بزن. یه دو شرف سواری بود در حال 60 میلادی تا نیمه 70 همین دوران بلژیکی بود، اسمش ادی مرکس بود. ادی مرکس تو کوهستان شاید از بقیه سریعتر نمیرد، اما استاد در باد خوابیدن بود. و بعد از ادی مرکس هم یه هموطنش اومد برنارتینو، این دوتا مجموعاً 20 سال قهرمان دو شرف سواری جهان کوهستان بودن. حالا این کسانی که در قشر اول قابل طبقه بندی هم فقط به تفسیر و توصیف می پردازن، می خواهن تو باد خودشون، تو بادی کسی هم نمی خواهن. یعنی سراغ همه میرن غیر از سراغ خودشون، همه رو تفسیر کن و توصیف کن و نقد کن، ولی منفعت خودشون به خطر نیفته، فقط عنصر تفسیرن، عنصر در حقیقت توصیفن. قشر بعدی یا سطح بعدی کسانی هستن که تفسیر میکنن، اما تفسیرشون منجر به تحریری هم میشه، از هانی رو برمی‌انگیزانه، تلنگری میزنه، شوکی وارد میکنه. بعضی هم هستن که در حقیقت ممکنه اقلیتی باشن، ولی اونا عناصر مدار تغییرن، توصیف میکنن، تفسیر میکنن، اما برای خودشون در هستی نقشی قائل هستن، عضو هستی هستن، یار هستی هستن. تفسیر رو در حقیقت کسایی که در این مرحله هستن اومدن تفسیر رو به سهم خودشون حالا تصاحب کنن، تملک کنن، تغییری درش ایجاد کنن، اصلاحی درش صورت بدن. حالا شریعتی نیمه اول نیمه بود که در بیشتر به توصیف و تفسیر گذشت، نه توصیف و تفسیر غیر مسئولانه. حالا میریم سراغ شاخصه‌های ادبیش. نیمه دوم با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاد، نیمه ای شد که نیمه جدیتر، به اصطلاح سوزدارتر، جاندارتر و مسئولانه‌تر شریعتی بود. حالا این دو نیمه رو ببینیم که مشخصه هاش و آثار و عوارضش چی بودن. نیمه توصیفی تصویری رو میشه همونطور که خدمتتون عنوان شد 43 تا 49 به اصطلاح بخش بندی کرد. مشخصه هایی که شریعتی در این دوران داره 5 مشخصه است. کند آهنگ، کتابی پشتش نیست، سایه‌ای رو پشت سرش، به قول خودش حس نمی‌کنه که بخواد چتابان بدوه، زمان کند می‌گذره. آموزش در حقیقت شریعتی هم که از مشهد شروع کرد و بعد از سال 46 به حسینی تهران هم میاد، آموزش ها در حقیقت و حرکت خود آموزگار حرکت کند آهنگی هست، آرام و آرام و با تمانینه. گرایشش گرایش آکادمیکه، یعنی بیشتر گرایش دانشگاهی داره، گرایش این دوره گرایش انقلابی نیست. ادبیاتش بیشتر، نه تماما، ادبیات کلاسیکه. عناوینی که استفاده میکنه اگر رجوع کنیم به مجموعه آثار سالهای قبل از 49 از فاصله 43-46، چه سخنرانی ها، چه محافل خصوصی و چه نوشتارها، ادبیات ادبیات کلاسیک. عناوین هم عناوین روشنفکریه، عناوین دانشگاهی روشنفکریه. مواجهه ای هم که با حالا حاکمیت ایران داره، با جریان های سنتی و مدافعین در حقیقت رسمی مذهب داره، یا با جبهه امپریالیست های خارج از کشور داره، مواجهه ای هستش که نوعاً با فاصله است، خیلی رخ به رخ و شاخ به شاخ و به قول خوشگیرا چشم در چشم نیست. این مشخصه های سالهای 43 تا 46 هست. آثاری که این دوره داره کاملا با این مشخصه ها میخونه. مسئله خودیابی، یه مقاله کاملا درونگراست، خیلی به پیرامون کار نداره. روش شناخت اسلام و متدولوژی که تو دانشگاه مشهد جزوه ای هست که سخنرانی در دانشگاه پلی‌تکنیک دهه 40 هست، نیمه اول دهه 40، تمدن و تجدد، نگاهی به تاریخ فرداست که یه چشم‌انداز عمومی است، متدولوژی علم هست که باز از جنس متدولوژی، از جنس روش انسان تمام هست که جانمایه همون در حقیقت نهله اومانیسمی هست که قبلا ازش صحبت شد، هجرت و تمدن، ایدئولوژی است به مفهوم علمیش، حبوط که روایت در حقیقت حبوط آدم و همسرش از بهشت هست به زمین، باز اومانیست بر غرب و شرق، اسلام شناسی مشهد، معارف اسلامی هست. یه مقاله کوچیک هست، مذهب دری و هنر پنجره، رابطه در حقیقت دین و هنر رو توضیح بده. مقاله پوتن پرستی، چهار زندان انسان، تاریخ تمدن، خصوصیات قرون معاصر، جهانبینی و محیط و نهایتا اسکولاستیک جدید. یعنی فهرست آثار دکتر اگر ببینیم و تو آثارش هم بریم، می توانیم بخش بندی کنیم. این آثار آثار قبل از 49 هست که بیشتر در حال و هوای فکری اروپا سیر می کنه، این یه بچه دیگرش تمایلات متدولوژیک، تمایلات در حقیقت روش شناسانه است. یکی از پاراگراف های یکی از مجموع آثار ها مجموع آثار رنسانس اینجا شریعتی تصریح میکنه که علت و علل پیشرفت های قرن و عبورشون از دوران در حقیقت قرون وسطا و ورودشون به دوران جدید چیزی نیست الا روشمندی و متدولوژی، یعنی با روش تحقیق توانستن از دوران قدیم عبور کنن به دوران جدید برسن. مثلا وقتی این جان مایه رو در میاره، خودش هم تمایل ویژه‌ای به روش و متد داره که در ادبیاتش سرشار هست و چند تا از مقالات و سخنرانی هاش هم نوعا به اصطلاح مثل متدولوژی علم یا جهانبینی و محیط از به اصطلاح این تعلقش ریشه میگیره. اما نیمه دوم، حد فاصل نیمه اول و نیمه دوم، بالاخره اتفاقاتی میفته در ایران که هیچ کس از تأثیر پذیریش به دور نبوده. خب 49 واقعی سیاهکل هست، حالا هر کس کوچیکه، اشتباه توشه، اشتباه تاکتیکی توشه، اشتباه استراتژیک، همه اشتباه رو الان بعد از 30 سال و از یک موضع آرام و در حقیقت راحت و بدون تنش میشه نقد کرد. اما به نظر من این نقد خیلی اهمیت نداره، مهم نفس اون حرکته. بالاخره یه چند تا جوان رو پای خودشون ایستادن، حالا اشتباهات محاسباتی کردن، ولی بالاخره یه نقطه عطفی بود. سیاهکل در ایران سیاهکل بود. بعد از سیاهکل اعدام فداییان دستگیر شده یا فرض کنید که درگیری های خیابانی بود و خب مسعود و مجید احمدزاده که از فرزندان آقای احمدزاده بودن و شریعتی تعلق ویژه‌ای بهشون داشت، دیده از هستی فرو می‌بندن، جوان اولان شهر خودشون بودن، بالاخره حالا مذهبی هم نبودن، مارکسیست بودن، ولی بالاخره جوان اولان دوره خودشون بودن، مشهد همه می‌شناختنشون، امیر پرویز پویان با همین ترتیب. این اتفاقات تو کادر چپ رخ میده، اما بالاخره از این طرف هم خب مثلا آقای سعیدی دستگیر میشه، یه طلبه ای بوده علیه سرمایه‌دارای آمریکایی موضع میگیره، زیر شکنجه شهید میشه و خب جنبش دانشجویی اصلا حال و هواش چرا نوپنجا عوض میشه. بعد هم به مجاهدین میاد، یه نیرویی که جریان مذهبی ایران منتظرشون بوده، یعنی بعضی انتظارها انتظارهای ناگفته‌ایه. یه وقت که همیشه باید میشه سر یه چهارراهی، زوجی خیلی با زوج خاصی قرار نداره، اما بناس یه زوجی سر قرارش بیاد. این قرار خیلی شیرین تره تا اینکه از قبل با یکی حالا یا اس ام اس ای یا تلفنی قرار گذاشته باشن دو تا خواستن به هم برسن. این ملاقات نیروهای مذهبی با جریان نو تاسیس مجاهدین همچین ملاقاتی بود، همه تمایل داشتن همچین نیروی بیاد ولی شاخصی هم نبود که میاد، ولی بالاخره آمد. اون نیرو هم آمد و اماسه‌ای و یه جوانی و معروف شد به گل صبح انقلاب مهدی رضایی و بحثایی که درسای قبل داشتی. خب همه متأثر شدن از دوره، همه دیگه، حالا حتی مثلا تیپای مثل هاشمی، آقای لاهوتی و و طلبه های دینامیک دوره، دانشگاه متأثر شد، بازار متأثر شد، به اصطلاح بنیانگذاران نهضت آزادی همه متأثر شدن از جریان هایی که اومده بودن، یه ولوله‌ای در حقیقت در ایران راه انداخته بودن. حالا شریعتی هم خود اینجا بالاخره با کسایی که تو مشهد زندگی کرده، احمدزاده ها، متأثر میشه. اینجا بالا سال 49-50 سال 50 خواهر رضایی ها از طبقه بالا با شریعتی مهاجره میکنه، که مگر دکتر نمیبینی بیرون خونه، بیرون سفیر گلوله است، بیرون خونه بچه ها، شما داری بحث آکادمیک میکنی. البته ایشون هم جواب نمیده به مهاجه، مهاجه یک طرف است، اما بالاخره حال و هوا و آثار شریعتی از 49 به بعد کاملا دگرگون میشه و سرفصلیه. مشخصه هایی که این دوره داره، خب برخلاف دوره قبل که کنداهنگه، اینجا تنداهنگه، یعنی واقعا مثل ماشین چاپ عمل میکنه، حالا یا درست یا غلط این ماشین چاپ عمل میکنه و خودش در دست نوشته هاش عنوان میکنه من فکر میکردم که موقت زندم، پس حالا هرچی دارم دیگه بریزم بیرون، هرچی دارم بگم، هرچی دارم بنویسم، هرچی دارم منتقل کنم. لذا خیلی تند آهنگ میشه. اگر که در دوران قبل به اصطلاح آرام راه میرفته، در این دوران توی مشی خودش 100 متر میدوه و تند آهنگ میشه. اگر دوران قبل آکادمیک بود، گرایش آکادمیک بود داشت، اینجا در حقیقت شوریده سر میشه و حال احوال شیدایی پیدا میکنه. اگر ادبیات دوران قبلش ادبیات دانشگاهیه، اینجا ادبیات ادبیات انقلابی میشه، نوک قلم تیزتر میشه، مرکب سرختر میشه. دوران قبل مثلا اینطور نبود. عناوینی که این دوره انتخاب میکنه عناوین روشن فکری نیست، عناوینی هستش که این دورانی نشیمنگاهیه. یه سری عناوین هستن، یه سری واژه ها هستن که از ذهن میگذرن میرن، یه سری واژه ها هستن که در پرمیان ذهن می نشینن. واژگانی که در حقیقت در این دوره آفرید، مثل چگونه زیستن، چگونه بودن، شدن و و و که همه دوستان جدید و قدیم باش آشنا هستن، عناوین این دورانیه، عناوین 49 به بعدیه. و نهایتا مواجهه هاشن این دوران مواجهه های رخ به رخیه با جریان در حقیقت ارتجاع مذهبی، با جریان حاکمیت سیاسی حاکم بر ایران، با جریان حاکمیت در حقیقت بین المللی. مواجهه ها کاملا رخ به رخیه، برخلاف دوره قبل مواجهه ها مثلا با فاصله و با یه دشتی بود. حالا آثار رو هم اگر اصلا توش هم نریم و صرفا تیترخوانی بکنیم، اصلا کاملا داد میزنه که تحولی این معلم دورانی پیدا کرده. تشیع سرخ و سیاه، حالا سرخش عطف به دوران انقلابی و شهادت ها و فرهنگ شهادت، سیاهش در حقیقت شانه میزنه به جریان های ارتجاعی مذهبی. خب ستای بعدی همه پرسشیه. دوره قبل خیلی پرسش های استراتژیک مطرح نبود تو ادبیاتش. اینجا چه باید کرد؟ خب اساسا مثلا اصطلاح مرکب لنین هست، 1905، ادبیات در حقیقت انقلابی که هنوز روسیه برقرار بود، از لنین میگه چه باید کرد. نوعاً جنس بحث استراتژیکه، در حالی که قبلا شریعتی بیشتر آکادمیک فکر میکرد تا استراتژیک. چه باید کرد؟ خب بحث استراتژیکه. واژه از لنین برگرفته شده. چه نیازی به علی؟ یه بحث استراتژیک تاریخی، مدل سازی، الگو سازی. از کجا آغاز کنیم جزوه‌ای بود که باز یک بحث استراتژیکه. شهادت پس از شهادت، شهادت بعد از شهادت احمدزاده هاست و پس از شهادت، پس از شهادت مهدی رضاییه. این کاملا از دوران حسن و محبوبه. خب دو شاگردش بودن که در حسینیه شاگردش بودن، در حسینیه ازدواج کردن، از حسینیه بیرون رفتن، با اتوبوس به خونشون رفتن شب اول ازدواجشون. دو تا در حقیقت شاگرد ویژه شریعتی بودن که اون داستانی رو که نوشت حسن و محبوبه متأثر از حسن آلاتپوش و محبوبه متحدین بود. یک بار دیگر ابوذر، شیعه یک حزب تمام، خودسازی انقلابی. بعد دیگه حسینیات و علیات و فاطمیات هم که پشت سرش هست، نیایش و حسین وارز آدم و مذهب علیه مذهب و فاطمه و مرد پیغامی به زندگانی، کاملا متأثر از فرهنگ شهادت طلبانه مجاهد فدایی دوران بود. انتظار مسئله اعتراض و تشیع علوی صفوی که ادامه تشیع سرخ و سیاه بود و نهایتا حج هم که یک پردازش فلسفی بود از مناسکی که تا اون موقع به نظر میومد مناسک بیروحی است، ولی ادبیات ویژه شریعتی در حج نشون داد که مناسک نه بیروح بلکه پرروح و فلسفه دار است. حالا این دوران آثارش با دوران قبل کاملا تفاوت میکنه و شریعتی دیگری میشه. یعنی شریعتی در حقیقت اصلی و پر تأثیر در نیمه دوم که سالهای 45-46 رو به خودش اختصاص میده. حالا در همین دوره پردازش های دورانی هم داره، یعنی بالاخره هر فردی به نوعی هم محصول زمان خودشه، هم تا حد امکان خودشو با دوران هم تطبیق میده. حالا اون دوران قبلا مرور کردیم با هم، دوران در حقیقت اندیشه ایدئولوژیک بود، دوران ساده زیستی بود، دوران در حقیقت دفع کردن فرد به نفع منافع جمع بود، و دوران نظم و شبکه بندی و کندو و سازماندهی. حالا شریعتی هم با اینکه خودش در حقیقت عنصر تشکیلاتی نبود، نوعا اصلا تشکیلاتی نبود، ولی خب بخشی از ادبیاتش، نمیگم بخش زیاد، بخش محدودیش توی مجموعه شیعه کذب تمام تعیید نظم و سازماندهی بود که گزینه اصلی دوران بود. خودسازی انقلابی به نوعی تعیید مدل زیست دوره بود که حالا مدل زیست حد اقلی کم مصرفی و مدل زیست چریکی بود که از خودسازی انقلابی شریعتی هم مدل زیست کم مصرفی و حد اقلی و نوعا چریکی در می اومد و نهایتا اون دوران دوران اندیشه و فکر ایدئولوژیک بود. شریعتی هم دستگاه اندیشه ای آورد، هرمی ترسیم کرد، هرمی رو در حقیقت کشید که هرم رأس و قاعده ای داشت، بدنه ای داشت، رأس و قاعده و بدنه که تو کتاب هم ترسیم شده با نقطه چین و خط پر رنگ و خط کم رنگ، جهانبینی و جهانشناسی و هستی شناسی و ایدئولوژی و اقتصاد سیاسی و اجتماعیات رو در خودش جای داد. پس این بخش از پردازش‌های ادبی، پردازش‌های دورانی است. حالا به طور مشخص گزاره‌هایی از ادبیاتش و متونی از متن‌های ادبی معلم سال‌های 49-56 کاملاً تحت تأثیر شرایط عینی جامعه ایران بود. مسئله زندان‌ها، دلیل‌های خیابانی، خونه‌های تیمی، خدمت شما شهادت ها، دفاعیه ها و این دوران دوران در حقیقت تاخت و تاز ویژه نسل نو بود. خب شهادت و پس از شهادت که عنوان شد میشه گفتش که حسدارترین و سوزناکترین ادبیات در حقیقت شریعتی در این دوتا مجموعه است، شهادت و پس از شهادت. خب در سطح گزاره‌های کیفی داشت که کاملا تحت تأثیر دوران بود. آنها که رفتن کاری حسین می کردن، آنها که نرفتن، اون که موندن باید کاری زندگی بکنن، یا در عصر نتوانستن ها اگر می توانی بمیران، اگر نمی توانی بمیر، کاملا تحت تأثیر دوره و شرایط جنبش مسلمانه بود. و نهایتا دیالوگ که نه مونولوگی که با حنیف نژاد در کتاب حج برقرار میکنه در پاراگراف هایی که داره سعیرو توضیح. تصویری که ملاحظه میکنین آقای احمدزاده هستن سمت راست و شریعتی هم که در حقیقت از رخساره و سر چاشه هست. خب ابزار پیشرویش گفتن بود و نوشتن بود و تریبون بود و کلاس بود و مخاطبش هم دانشجو. نامه ای سال 56 سال در حقیقت روزهای آخر حیات داره به فرزند ذکور احسان، اونجا عنوان میکنه که من در تمام عمرم سه کار بیشتر نکردم: خواندم و نوشتم و گفتم. یعنی خواندن، نوشتن و گفتن مسیر در حقیقت تحول مشی بود که اختیار کرده بود. گزینه تشکیلاتی، ساخت و ساز و اینا من ابزار بیشتری گفتن، نوشتن، تریبون، کلاس. خب اما ادبیاتش ادبیات واقعا تحول بود. یعنی خب میشه گفتش که موضع دارترین افراد نسبت به شریعتی نقش آموزگاری دورانی شد در حد فاصله 49-56 نمیتونن انکار کنن. حتی مرتجعین مذهبی، مارکسیست های در حقیقت غیر مذهبی یا ضد مذهبی، رژیم شاه، جریان جنبش مسلحانه، جریان روحانیت، دانشگاه، هیچ کس در حقیقت نمیتواند تأثیرگذاری ویژه‌اش رو در دگرگونی و تحول دوره به لحاظ ادبیات منکر بشه یا پاروش بگذاره. حالا این ادبیات تحول یا دگرگونگی تو سه سطح بود: سطح واژه، سطح گزاره، سطح متن. سطح واژه، مثلا واژه‌هایی بود خیلی نو بود، مثلا تو ادبیات به اصطلاح ایران ادبیات مبارزاتی اصلا نبود. شدن و بودن و چگونه زیستن و و تو سطح گزارن، خب مثلا گزاره آخر کتاب فاطمه دیگه گزاره تاریخی هستش دیگه، هی تصویر میکنه فاطمه این نیست، فاطمه این نیست، فاطمه این نیست، فاطمه این است. اون دو پاراگرافی که اون موقع خب مثلا همه حفظ بودن تو دفترچه ها یادداشت میشد و سریع هم حفظ میشد، تو سمت گزاره یا مقدمه ای داره کتاب ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست، نویسنده عرب، مترجم شریعتی، مقدمه خیلی جاندار و خیلی تکان دهنده است و اونجا به اصطلاح ترجمه میکنه شخصیت ابوذر رو تو دو سه تا پاراگراف که اینا تو سمت گزاره است. تو سمت متن متونی داره که به اصطلاح متون مرجع، خب اسلام شناسی مشهد مرجع، تشیع علوی صفوی مرجع، تا حدودی شیعه نسبت به تمام مرجع، حج کاملا مرجع، یعنی تو همه پردازش‌هایی که مثلا رو حج شده مثلا مرحوم آل احمد هم خصیل در میقات رو حج نوشته، خب خودش غیر مذهبی بوده حج میره حال خودشو بیان میکنه، خصیل در میقات تو طوافهای خصیل بوده بعد حال احوال خودشو تو خصیل در میقات بیان میکنه. دیگران بعضی حوزدی ها مثلا حج نامه دارن ولی خب او حجه چیز دیگه است، یعنی با ابراهیم پیوند خورد و با حاجت پیوند خورد و با خدا پیوند خورد و و و و و این که تو سطح متن اسلام شناسی مشهد و تشیع و حج و تعداد دیگه از آثار کاملا اثرگذار بودن، یعنی آموزگار دوره هم با واژه هم با گزاره و پاراگراف و هم با متن در حقیقت دستن در کار دگرگونی دورانی خودش بوده. حالا حوزه اثرگذاری به نظر من حوزه اثرگذاریش خیلی وسیع بود، یعنی از حوزه اثرگذاری مثلا مهندس بازرگان وسیع‌تر بود، حالا مثلا جریان جنبش مسلحانه و حنیف نژاد و بانیان به دلیل اینکه حالا تو شبکه کار میکردن، زیر زمین بودن، خیلی علنی نبودن، طبیعتاً ادبیاتشون نمیتوانست در این سطح اثرگذار باشه، ولی ادبیات شریعتی چون ادبیاتی بود که در علن بود، در خفا نبود، اینجایی بود و بالایی بود و دانشگاهی بود و مشهدی بود و محافلی بود و و از تریبون‌های علنی صحبت می‌کرد و اون موقع خب سریع منتشر می‌شد سخنرانی که مثلا بالا بود، سه روز بعد، پنج روز بعد جزوه‌اش تو دانشگاه منتشر می‌شد، روبرو دانشگاه دست به دست می‌شد، تو بازار تهران، تو بازار تجریش جزوه های سفید بدون در حقیقت قیمت و با امضاهای مختلف رد و بدل میشد. حالا برده امروز اینترنت و کامپیوتر رو نداشت، اما در سطح خودش خیلی در حقیقت سریع پخش میشد، در حالی که ادبیات فرض کنیم مبارزه مخفی، مبارزه مسلحانه، حالا جدا از اینکه کیفیتش مانند کیفیت این ادبیات نیست، امکان توزیع هم وجود نداشت، ولی این به دلیل اینکه خب خود نویسنده و گوینده که در نقش آموزگار ظاهر شد هم قلم نافذی داشت، هم دم گرمی داشت و در حقیقت هم کمتر کسی بود که هم قلم بتونه نکتیز باشه، هم زبان بتونه آرشه کمانچه باشه، کمتر داشتیم. اینی که ادبیاتش ادبیات مرجع شد، یعنی الان هر کس بخواد صرفا از موزه پژوهش بخواد مثلا رو اسلام کار کنه، رو تاریخ اسلام کار کنه، روی در حقیقت فرهنگ شناسی مذهبی کار کنه، خیلی هم مغرض باشه نمیتونه از یه ادبیات صرف نظر کنه. بعضی از در حقیقت منابع هستن که غیر قابل صرف نظر کردن هم، اونا میشن ادبیات مرجع از نوع مثلا راه دیجوده باسرکان، یا فرض کنید راه انبیا راه بشر حنیف نژاد، یا فرض کنید که محمد خاتم پیامبرانی که حسین ارشاد چاپ کرد آبیه چندین مقالات، کتابای از این دست رو اگر کسی بخواد کار پژوهشی بکنه یا بخواد آشنا بشه با حوزه ها نمیتونه از این ها صرف نظر بکنه. بخشی از ادبیات شریعتی ادبیات مرجع است. اثرپذیران هم در حقیقت طیف بسیار بسیار گسترده‌ای دارن، از دانشجو و خدمت شما بخشی از روحانیون حتی اثر پذیرفتن، تا خود آقای خمینی خب مثلا سال 61 جمله به کار بود خط سرخ شهادت خط آل محمد و علی است، ادبیات خود آقای خمینی نبود از اینجا گرفته شده بود، یا خیلی مثلا هاشمی تو نمازهای جمعه‌ای که ادعای عدالت اجتماعی داشت خط فاصله 62 65 66 واجب کار می بود، خود آقای خامنه‌ای همینطور حاکمیتی ها حتی در شخص هم از ادبیات شریعتی بدون رفرنس استفاده جدی میکردن، هنوز هم میکنن. این که طیف اثرپذیران از بیرون حاکمیت و دوران حاکمیت و زمان حضورش هم خب
حتی بعد از به اصطلاح رحلتش ادبیات اینقدر گسترده شده بود، روزنامه کیهان فرصت طلبانه یکی از به اصطلاح کسب‌وکارها رو اومد پاورقی کرد. ادبیات ادبیاتی نبود که کسی بتونه ازش راحت عبور کنه و بی‌محلی کنه و کم محلی کنه. کارمران هم خب بسیار گسترده بودن که اشاره شد، اما آخرالامر موضع ایران هم در حقیقت طیفشون گسترده بود، از مثلا مارکسیست های توده‌ای بگیریم تا مارکسیست های فدایی تا بچه های مذهبی جنبش مسلحانه تا مثلا نمایندگان ارتجاع فکری ایران، مثلا مثل کافی، مثل شیخ قاسم اسلامی توی مسجد بیایی تجریش. این که موضوع همه مجبور می شدن که نسبت به این ادبیات در حقیقت اتخاذ موضع رو کنن. حالا بحث آموزگار دورم که مرحوم شریعتی بود پشت سر گذاشته شد در حدی که فرصت بود، این جلسه انشاءالله دهه 40 و 50 رو جمع کنیم، از جلسه بعد میپردازیم به برش انقلاب 57 انشاءالله که مهمان هم طبق معمول خواهیم داشت. حالا از چند منظر نگاه کنیم به برش 40 و 50. حالا اسلوب جنبندی برش های قبلی رو به کار نمیبریم، چون اینجا اسمت جنبش ها جنبش های خاصن، جنبش مسلحانه هست، جنبش فکریه، دو دل جنبش مسلحانه یه وقت چپ هم، یه وقت بخش مذهبی مدرن هم، یه وقت مذهبی سنتی هم، نیروها آمدن عمل کردن، جنبش در حقیقت سراسری اجتماعی مثلا مثل مشروطه، مثل نهضت ملی، مثل 3942 نبود که با اون اسلوب بخوام جنبندیش کنیم، این چون خاصه جنبندیش هم داده امکان مثل خودش خاص. حالا یه نظر بکنیم به این سالهایی که ازش صحبت کردیم و نیروهای عمل کنند. خب این دوره دوره‌ای بود که نسل آمد بار برداشت، نسل هم خودش بار برداشت. حالا فرض کنید که تو دوره های قبلی نسل های نو آمدن تو 3942 و توی خدمت شما نهضت ملی و مشروطه آمدن، اما اینکه بار دوران رو منحصراً به عهده بگیرن و تصمیم بر مرده یک نسل بندازه، همچین اتفاقی توی به اصطلاح تاریخ ما قبل دهه 40 ایران رخ نده بود. نسل نو اومد بار برداشت، همچنون که دیدیم این بار هم صرفا تو حوزه در حقیقت مبارزه و حوزه سیاسی و ایدئولوژیک نبود، تو فیلم بود، تو هنر بود، ادبیات بود، ورزش بود، یعنی ایران یک بارانداز بود اون موقع، برخلاف الان که اصلا بار نمیدونه کجا بیفته، باراندازی وجود به رغم اینکه واردات ما یه چیزی حدود 60 میلیارد دلاره، ولی بارهای اصلی معلوم نیست کجا باید در حقیقت تخلیه شن، نه کانتینری وجود داره، نه اهرامی وجود داره، نه حمالی وجود داره، ولی اون دوره واقعا نسل نو حمالی کرد به مفهوم جدیش، به مفهوم جدیش در حقیقت اومد بارو بردن. بازار تهران شما برین از اون قعر بازار، اگر این سبدی ها نباشن باری توی بازار تهران جا به جا نمیشه. حالا یا سبدی ها قبلا کوله پشتی داری نمد خیلی کلوفتی بودن هم هست، اگر اونا نباشن باری حمله میشه، نه خرنده ها بار بردارن، نه فروشنده بازاری بار برداره، اون حماله، اون باربره، اون سبدیه باره رو میکشه میاره. این بچه های این نسل ضمن اینکه فکور بودن، ضمن اینکه بزیده اخلاقی بودن، ضمن اینکه تومانی سردار با در حقیقت بعضی از اندیشمندان دوران ما قبل خودشون تفاوت کیفی داشتن، محاضا سبدی بودن، محاضا حمال بودن، روشن فکر پروتر بودن، بار در حقیقت از ته بازار برداشتن و بردن تا پاچنار. خیلی مهم بود، نه زمین گذاشتن، نه سرسره خوردن، نه شوخی کردن، یه باری رو از تای بازار بودن گذاشتن سر پاچنار. تو تاریخ این هست مسئولیت دورانی ایفا کردن، اهل در حقیقت جنبندی بودن. اول باری که تو ایران جنبندی صورت گرفت، اون جنبندی مکتوب شد، منتشر شد، آموزش شده شد همین دهه 40. خب قبلا توی تاریخ مسبوق که نگاه کردیم، خب مثلا کوچکان جنبندی برای خودش داشت. خب توی جنبش مشروطه‌خواه گیلان فعال بود و از گیلان اومد تهران و شکست مشروطه تو تهران رو دید و با دولت در تبعید به بیرون رفت و بعد برگشت تهران و به جنبندی رسید، رفت با دیپسالار مطرح کرد. دیپسالار هم با هم یه زوجی شدن رفتن عمل کنن. دیپسالار رفت مازندران رو همچنان که دیدیم میرزام اومد توی گیلان رو عمل کرد. یه جنبندی فردی، نه نوشته شد، نه گفته شد، نه منتقل شد. مرحله بعدی خب جنبندی بود، تو مصدق هم جنبندی های کیفی بود از تحذب بعد از مشروطه و دوران مشروطه و دوران رضاخان و و و، ولی جنبندیش خیلی در حقیقت خودش شارح جنبندیش نشد. جنبند مهمه، نقشش مهمه، اگر شارح بشه و توضیح بده و مکتوب کنه اهمیت جدیتری پیدا میکنه. ولی بالاخره سال 42-43-44 یه سه نفری پیدا شدن، این سه نفر نشستن فکر کردن، فسفر مصرف کردن و در حقیقت دالانهای پشت ذهن رو فعال کردن، به جنبندی رسیدن. جنبندی هم در نوع خود جنبندی کیفی تاریخی. خب این نسل جدا از این که باربردار بود، مسئول بود، جنبند بود، اهل تئوری هم بود، یعنی هرچه دوران بود خوند. این خیلی مهمه، از خواندنی ها پرش نکرد، هرچی بود خوند. اون دفعه هم عنوان شد مثلا شناختی که زیرنویس داره، راه انبیایی که زیرنویس داره، یا از این کتاب های شریعتی رو ببینید، هرچی بوده خونده، چیزی در حقیقت زیر دست پا نیفتده، گم نشده. این که همه چی خونده شد، این که تا حد امکان تئوریک بودن، تا حد امکان هم مرز دانش عصر خودشون بودن، چشمانداز داشتن، استراتژیک فکر میکردن و مهمتر از همه اینا هم تخصیص بودن. یعنی تو هر حوزه‌ای غیر ممکنه تخصیصی صورت نگیره اتفاقی رخ بده. از ساده ترین کارها بگیریم که آشپزیه، نمیگم ساده ترین آشپزی هم بخاطر تمرین استراتژیکه، تمرین فراوریه. میشه یه خورشتی درست کرد، واسه یه رو وقت گذاشت، دون جدا، آب جدا، کسی هم رقبت نکنه بخوره. میشه یه خورشتی هم درست کرد، 4 ساعت گذاشت، وقت گذاشت، اگر اون لخته و اون گوشته و اون در حقیقت گفت برای که میریزی و پیاده را که میریزی، اونها در حقیقت موجوداتی از این هستیه هستن، اونها میشه شعورن. اگر اونها حس کنن پزنده بهشون بها میده، تو فراوری خوش کمک میکنن. اونطوری هستش که خورشته لعاب میده، خورشته عطر داره، خورشته رنگ داره، دون جدا آب جدا نیست. مجموعه در حقیقت ملات ها با هم به وحدت رسیدن، این خیلی مهمه. مجموعه ملات ها تو خورشته به وحدت میتوانن برسن با تخصیص پزنده. و اگر مثلا میتونی برنج سردین هم بریزی، از تو شفته داری، میتونی برنج سردین هم بریزی، برنج زنده باشه، هم تو آبکش جست و خیس کنه، هم تو دیست. این که اهل تخصیص بودن، حالا هم شریعتی تو مشی خودش اهل تخصیص بود و دیگران هم تو مشی خودشون اهل تخصیص بودن، اهل تمرکز بودن، روی حوزه های ایستادن، روی حوزه های خودشون رو مجهز کردن و نهایتا آموزش. میشه گفت اگر که نقش آموزشی دکتر مصدق رو کنار بذاری و نقش آموزگاری فردی بازرگان و طالقانی هم در دهه های 20-40 کنار بذاری، اول بار تو ایران نهاد آموزش جمعی استقرار پیدا میکنه. با هم خواندن، با هم فکر کردن، یک پاراگراف رو چند بار خواندن، از زوایای مختلف روی پاراگراف فکر کردن خیلی اهمیت داره. خیلی هم. اول بار همچنان که جنبندی ها جمعی شد، تخصیص هم جمعی شد، تمرکز هم جمعی شد، آموزش هم جمعی شد. تک تک انسان ها ظرفیتی دارن، اما این ظرفیت اگر در یک ساختاری ریخته بشه، در یک ظرفی در حقیقت بتواند گنجانده شود، کیفیتر تساعد پیدا میکنه، کیفیتر تراوش پیدا میکنه. مثلا این دهه کیفی شد، 4-5 تا فیلم کیفی اومد، چند تا مربی کیفی اومدن، چند تا خواننده کیفی اومدن، همه قطعه ها، اکثر قطعه های ماندگاری که توی گوله های تازه در رادیو ایران پخش می شود مال نیمه اول دهه 40. بهترین قطعات موسیقی ایران مال آخر 30 و دهه 40. یعنی همه حوزه ها جدی بود، همه اهل تخصیص بودن. این پرویز یا حقی پارسال فوت شد و تیپ ویژه ای بود، تیپ هم دهه 30 و 40 بود، بعد از انقلاب هم دیگه نتونست ویولون بزنه. این زمانی که تمرین میکرده، داییش هم حسین یا حقی ویولونیست خیلی مشهوری بوده. خیلی مهمه پرویز یا حقی از 5 سالگی تا 11 سالگی روزی 13 ساعت تمرین ویولون میکرده، یعنی مفت یا حقی نشده. خیلی مهمه، یعنی اینایی که میبینید تو ایران اسم و رسم دارن، اونایی که کیفی هست تو حوزه مختلف، هم تو با شوخی و بازی و سیزده بدری در حقیقت به اون مکان نرسیدن. حسین یا حقی خب تو خونش کلاس ویولون داشته، یه بعد از ظهر تابستونی بوده، سر حسین یا حقی شلوغ بوده، یکی میاد حدود 22 ساله آموزش بدید. حسین یا حقی شما برو طبقه بالا، یه طبقه بالا مینه پسر 11 ساله نشست، خیلی بهش برمیخوره که پسر 11 ساله میخواد بهش آموزش بده. حالا اون پسر 11 ساله کی بوده؟ من پرویز یا حقی بوده. خیلی مهمه اینکه اون دوران، دوران تخصیص و تمرکز و آموزش و و و و و و و حالا این هم که اومدن عمل کردن طبیعتا جدیتر و کیفیتر عمل کرد. حالا از وجه دیگه نظر بندازیم به سالهای 40 و 50، این هم باز قاعده است، همون بحثایی که ابتدای کار کردیم، سنت و قانون و قاعده در تاریخ و نقش خدا و و و و و. خب این نسل تو حوزه‌های مختلف نسل مایه گذاری بود، یه ایمان مبشری داشت، اهل خلق هم بود. یعنی این که شما در حقیقت وقت بذاری، از بحث جمعی جزوه داری، از بحث جمعی استراتژی داری، کار رو آموزش بدی، امکان مالی به وجود بیاری. نفس نفس خالقی بود، همچنان که خدا خالقه، بالاخره این بنده خدا هم که جزی از وجود کله، ویژگی های اون رو میتونه به آریت بگیره، به امانت. آریت هم واژه غلطیه، این ویژگی ها در ذات خود انسان هم هست، میتونه خلق کنه، میتونه نه در سطح خدا، نه در ملال خدا، میتونه اهل بشارت باشه، نه در سطح خدا، میتونه مایه گذار باشه، نه در سطح خدا، ولی در سطح خودش انصافا این نسلی که ما ازش صحبت میکنیم بهش احترام بذاریم، نسلی نبود که کم فروشی کنه. آنچه که داشت در حقیقت به میدان عمومی مربی داشتی به حرف خیلی خوب میزد. بابا جون اومدی تو زمین، همه آب بدن تو عرق کن بده بیرون، نمیری که میری بیرون آب میخوری، میری بیرون شیر میخوری. این نسلی که اومد سرتاپا خیس بود، خیلی مهم بود، سرتاپا خیس بود. یه وقت کشتیگی شب مسابقه میرس تو سونا باز میکم کنه، یه وقت نه تو سونا کسی نمیره، شرایط رو برای خودش سونا میکنه، در شرایط عرق ریزان برپا میکنه. اینا کسایی بودن سونا نرفتن، در شرایط عرق ریزان ترتیب دادن و در حقیقت مالی گذاشتن و بشارت دادن و خلق کردن و نهایتا توانستن دوران رو از آن خود کنن و شرایط رو پیش ببرن. اول بار بود یه نسلی با این معدل سنی 24-5 سال، خب شریعتی هم سنی نداشت، وقتی فوت کرد متولد 11 تا 56، مثلا 45 سال سنی نیست، 45 سال سنی برای آموزگاری سنی نیست. این که توانستن پیش ببرن و دوران رو از آن خودشون کنن. اما اتفاقات خیلی مهمی افتاد که اینها معمولا مقفوله. اتفاق اول این استش که تو حوزه های مختلف در دهه 40 و 50 ایران گوی هجم به اصطلاح جریان‌های نو آلترناتیو جریان‌های قدیمی شدن. خب فقط نباید عرصه سیاسی ایدئولوژیک رو دید. خب تا اون موقع مثلا سینمای ایران دست کی بود؟ دست ساموئل پاچکیان بود. سالی 7-8 تا فیلم می‌ساخت. بعضی از صحنه‌ها بود که توی فیلم دیگه هم از یه زاویه دیگه به کار گرفته می‌شد. ساموئل ولی بالاخره یه بیزایی اومد، یه مهرجویی اومد، یه تقوایی اومد و جریان رو معکوس کرد. تو حوزه به اصطلاح فکر و اندیشه هم همین ترتیب، تو حوزه سیاسی هم همین جریان فدایی اومد که نه امکانات حزب توده رو داشت، نه وابستگی حزب توده رو داشت، نه تجربه حزب توده رو داشت، ولی زمانی که فدایی در ایران عمل کرد نامی از حزب توده در ایران نبود. خیلی مهم بود فدایی در آغلم کتاب خان و اصطلاح خوبی نیست، من هم قصد آهانت ندارم، فدایی دارم تو کتاب خونه های اروپای شرقی و روسیه و شوروی با امنیتی که اونا برقرار کردن هی بشین ذهنشو پیچیده کنه، فدایی رفت روستا، رفت اصلاحات ارضی رو از نزدیک دید، رفت پژوهش کرد که در ایران چند نوع مالیات گرفته میشه از روستایی توسط مالک و ارباب، پژوهش کرد مالیاتی در اون مثل مالیات گوشخورانه، اگر تو انبار مالک و انبار ارباب موش میرفت و موش محصول رو میخورد، اون بخش از محصولی که موش خورده بود دوباره از زاره میگرد، مالیات موشخورانه، نه مالیات کشمش. هزار مالیات در فدایی‌های پژوهشی کردن، انواع مالیات‌ها رو در آوردن. این مطالعه خیلی فرق داره، مطالعه ملی، مطالعه بومیه، فرق داره با مطالعه حزب توده توی آکادمی‌های این طرف اون طرف جهان و با امنیتی که اونا برقرار کردن. این که فدایی‌ها جانشین حزب توده شدن، شریعتی در حقیقت آمد فراتر از یه حوزه سنتی عمل کرد. مجموعه ادبیات آموزشی که بشه آموزشی گذاشت اسمش شد در حوزه های ایران در دهه های 20-40-50 چی بود؟ این ادبیات چی بود؟ یه جوان هم آمد در حقیقت در عرصه اندیشه مذهبی آلترناتیو و بدیل یه جریان سنتی کهن شد. اتفاق مهمی حال مجاهدین هم به همین ترتیب، یعنی پلکان‌های جبهه ملی و نهضت آزادی رو پشت سر گذاشتن، یه جریانی شدن که پدران عقیدتی خودشون ضرورت حس کردن که باید اینا رو تایید کنن. اتفاق مهمی تو ایران افتاد، نوع بدیل سنتی شد، موسیقی در حقیقت جدید، موسیقی سازن ضربی رو از میدان خارج کرد. سازن ضربی در دهه 50 رفت فقط تو لاله‌زار و رفت توی ضبط رانندگان کامیون و بعد رانندگان لنپن شهری. اتفاقات مهمی افتاد، فقط اتفاقات و عرصه فکری سیاسی نبود، یعنی این نیروی نو یه موجی ایجاد کرد تو عرصه‌های مختلف، همه نیروها سنتی رو پس زد. یه تیمی گاردی رو پرویز دهداری درست کرد با این معدل سنی 17-18 سال، این تیمه همه دفاع بودن، همه فوروارد، همه دفاع، همه فوروارد، و اومد همه تیمای سنتی و کتاکولوک تهران برد. یعنی تو هر حوزه نگاه میکنیم این نسل نوی اول دهه 40 تا آخر دهه 40 و آستانه دهه 50 میدانهای مختلف رو از آن خودش کرد. شما مثلا مجموع پژوهش هایی که توی مثلا دفتر مطالعات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ببینید که آقای ناصر پاکتمن رو انداخت، همه مال دانشجوهای فوق و لیسانس اون دوران، مثلا آقای حسین عظیمی و اینا بود. حسین عظیمی اون موقع مثلا اسمی نداشت، ولی اون فصلنامه های تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران رو برید نگاه کنید، این مقاله های کیفی وجود داره مثلا از آقای حسین عظیمی که اون موقع 22 سالش بوده، از آقای مثلا فیروز توفیق که اون موقع مثلا زیر 30 سال بوده. اینکه تو هر حوزه‌ای ببینیم، حوزه آزادی انرژی بود و اون انرژی ها اومد جریان‌های سنتی ایران رو پس زد و جریان نو رو جانشینش کرد. این به این مفهوم نیست که داشته‌های جریان‌های ما قبل باطل، نه، و به این مفهوم هم نیست که همه آورده‌های نسل‌های نو بی‌کم و کاسته، نه، اصلاً این بحث سال جلوتر خواهیم بود. ولی نو این باور داشت آقا ما هم در حقیقت جزئی از هستی هستیم، ما عضو هستی هستیم، حالا ما عضو کم سن و سال هستی هستیم، ولی دلیلی نداره میدان از آن خودمون نکنیم. وجه بعد اینکه جسارت تاریخی، یعنی عنصر اول شدیدت جسارت تاریخیش بود. حالا از 35 هزار صفحه‌ای که در مجموعه ادبیاتش هست، بخش مهمیش دیگه امروز قابل استفاده نیست، بخش مهمیش همون روز هم ممکن بود انتقالات جدی بهش وارد بشه، ولی این مهم بود، این مهم بود یک جوان بیاد از ته کری را بیفته، نمیدونم از خداپرستان عبور کنه، از نهضت عبور کنه، از پاریس عبور کنه، از انقلاب الجزایر عبور کنه، بیاد اینجا کرسی بکاره، بالا کرسی بکاره، تو دانشگاه کرسی بکاره، پای تخته بره، درسی بده، متد رو عوض کنه، روش رو عوض کنه، و در یک فعل و انفعال قاعده مند نه خود به خودی آموزش ها سنتی رو پوچ کنه. یا اون موقع کسی در حقیقت مجلات چهار رنگی که از حوزه می اومد دیگه کسی نمی خون. هم این خیلی مهم بود. توتم پرستی در سال 56 و 57 در ایران 1,000,000 نسخه فروش شد. خیلی مهم بود. رکورد زد. حالا مثلا رکورد حوزه ادبیات مال خانم دانشور سوشونش مثلا دهه 50 متعدد چاپ شد و رکورد تو رمان زد، نمیدونم برقرار هست یا نه، ولی رکورد توی بازار اندیشه رو شبیهتی 1,000,000 56 57 خیلی مهم بود. اتفاقی هم نبود، با یه چیزی به نفره توش بود، ادبیاتش نو بود، 4 تا تلنگوی توش میزد، آموزش نو من آموزش سنتی رو به هم زد به خاطر این جسارت تاریخی. طراحی استراتژی حنیف نژاد و جنبندی حنیف نژاد هم یک جسارت تاریخی بود. قبل از اون کسی نیومد بود جنبندی کنه، بشینه رهبران رو نقد کنه، بشینه دستگاه نداشتن مبارزه رو نقد کنه، جریان‌ها رو بشینه به جور ریز کار کنه، آخر سر یک شیش وچی در بیاره، آخر سر بعد از شیش وچی یک هشت وچی سوار کنه، هشت وچی در حقیقت مبارزه مسلحانه انجام. این که جسارت تاریخی داشت، فیلمسازش جسارت تاریخی داشت، جسارت تاریخی بود بیاید مثلا جلوی مثلا سامان خاچکیان و نه عباس شبابیز و و و و و و که حالا رانتای اداره فرهنگ و هنر سابق و اون موقع تحت بود، شوهر خواهر شوهر بود، فالگون هم همه امکانات رو میداد به این فیلمسازهایی که نه فکر اجتماعی داشت. فیلم مثلا سامان میومد فیلم ترسناک درست میکرد، اون یکی مجید محسنی فیلم نمیدونم حادثه ای درست میکرد، یا مجید یه سری فیلم ها بود که مجید محسنی دماوندی توش بازی میکرد، منش نقش یه به اصطلاح روستایی ساده لوح رو بازی میکرد. چیزی نبود اون موقع، اندیشه ای بالاخره یه گاهی اومد تماشاچی رو به فکر فرو برد، یه رگباری اومد تومانی سندار با فیلم های قبلی فرق داشت، یه شوهر آنکانوی تولید شد، یا مثلا آقای تقوایی فیلم آرامش در حضور دیگران، و نهایتا تو همه حوزه های جسارت تاریخی به وجود آمد و اجتهادهای امروزی. بالاخره و استراتژی مجاهدین اجتهاد استراتژیک بود، اهمیت داشت و آموزش های شریعتی هم توش اجتهاد. بالاخره یه وقتی جوان 30 سال آمد بود، اما منم میتونم اسلامو بشناسم، اسلام در انحصاری جریان خاص نیست، اجتهاد بود، جسارت. و این اتفاقا که افتاد، بوی هژمونی در دوران جدید افتاد دست نسل ما، خیلی اهمیت داشت بوی هژمونی. هژمونی تنها دورانی در ایران هست که هژمونی دست نیروهای به اصطلاح سنتی کهن و سالمند نیست. هژمونی چه فکری، چه استراتژی و چه تشکیلاتی دست نسل نو افتاد. اون وقت نیروهای اجتماعی ایران و نیروهای سنتی ایران خودشونو با این هژمونیه تعریف کردن. بازار پشت سر این جریان اومد، اسباب پشت سر این جریان اومد، دانشگاه پشت سر این جریان اومد. بزن مهمترین در حقیقت وجه نظر به دهه 40 و 50 همین نوبدی به سنتی، جسارت اجتهاد تاریخی و نهایتا هژمونی دورانی. نسل نو هژمونی خود رو در حقیقت نه با زور، نه با تحمیل، با کار، با روند دموکراتیک، با آموزش، با مرارت، با تخصیص برقرار کرد. بچه دیگه به اصطلاح نظر به 40 و 50، اگر سه مجموعه تلاش های کسانی که در دهه 40 و 50 ایفای نقش کردن تو همه حوزه‌ها، هنر و ادب و فیلم و پیس و ورزش و جنبش مسلحانه و حسینی و و و و و همه رو در یک پاتیل بریزی، اون به اصطلاح محصولی که از اون پاتیل میاد بیرون برای مخاطباشون این چهار تا عنصر رو به عمل آورد. یه تلنگرهای پرپژواکی زدن این تلنگرها شما تیم گارد هم که میدیدی تو هم جدیه بازی میکرد تلنگر میزد، اون فیلم هایی هم که ازش اسپوردین تلنگر میزد، عمل مهدی رضایی هم تلنگر میزد، بحث اسلام شناسی شریعتی هم تلنگر میزد. تلنگر انحصار ایدئولوژیک و تشکیلاتی ها نبود. هر کس تلنگر خاص خود رو تو اوران توی اون دوران زد. برای نسلی که اون موقع دانشجو بود و اون موقع محصل بود، کسایی که در دهه 40 و 50 عمل کردن یک خروار بهانه ریختن، خیلی اهمیت داشت. مثلا الان نبود، الان نیست که مثلا همه آقا ما به چی فکر کنیم، به چه موضوعی. اونقدر موقع اینها با تلاششون انبار فراهم کردن و خروار بهانه ریختن که الا ماشاءالله موضوع بود برای فکر کردن و دغدغه برای پروراندن. بچه بعدی این هستش که تغذیه کیفی صورت گرفت. یعنی اول بار که بین نسل عمل کننده و دانشجو و محصل رابطه معقول و منطقی برقرار شد، این دور است نیروها تغذیه‌ای کردن نسل جدید رو، مثلا نسل 15 تا 22 سال رو، حالا خودشون دیگه آرام آرام داشتن بزرگ شدن، و اون نیرو هم که تغذیه شده بود همه داشته خودشو در اختیار رو قرار داد. یعنی به اصطلاح خود به خودی نبود که 4000 نفر بالا و پایین جمع شدن با یه درسی. الان شما اسمدارترین چهره های حوزه اندیشه و سیاست ایران رو بیارید، اسمدارترین، اگر این بالا پر شد، بالا تازه اون موقع چطوری پر می شد؟ نه تبلیغی بود، نه رادیویی بود، نه تلویزیونی بود، در روزنامه ها تو گوشواره شون آگهی می زدن، مثلا از این خبران رو بود، افواهی، نه اس ام اسی بود، نه چیزه، افواهی رو در حقیقت خانه به خانه و اطلاع به اطلاع بالا پر می شد. این که تغذیه کیفی صورت گره و خب تغذیه کیفی هم که صورت گره، خب اون نیروهایی هم که تغذیه کیفی کردن و عمل کردن که دانشگاه شد پشت جبهه حسینی و پشت جبهه مبارزه مسلحانه. مبارزه مسلحانه خب از دانشگاه هم بزرگ گره، از بازار هم بزرگ گره، ولی از دانشگاه بیشتر بزرگ گره. و نهایتا یه مدل زیست، مجموعه کسایی که تو این دوره بودن، حالا از همون تیم گارد و بعد هم هما و مرحوم دهداری ببی تا مثلا بچه های جنبش مسلحانه و تا همه کسایی که عمل کردن، مدل زیست یا انسانه میتونه حداقل مصرف رو داشته باشه، حداقل بازده هم برای در حقیقت زندگی اجتماع خودش داشته باشه. این اون موقع که تازه پول تو فوتبال ایران اومده بود و پروفشنالیسم اومده بود تو ورزش، تیم دار نه قراردادی داشتن، به اعتبار معلمشون پرویز دهداری اومدن فوتبال بازی میکرد. الان هم اونها رو نگاه کنی خیلی فرق دارن با این مدلی که الان ما میبینیم. این که این بچه نظر به منظر دهه 40 و 50 تلنگرهای پرمژواک و یک قروار بهانه و تغذیه کیفی و مدل زیست خیلی اهمیت داشت. حالا آخرین لوح بحث امروز هست که دیگه اجابه رو تموم کنیم، بحث تموم میشه. حالا در حد امکان و در حد فرصت بتوانیم که نگاه نقادانه داشته باشیم به آنچه که در دهه 40 و 50 اتفاق افتاد. حالا البته بحث دهه 40 و 50 تموم نمیشه، چون انقلاب و ادامه 40 و 50 اگر این نیروها نبودن انقلاب تو ایران رخ نمیداد، تعارف اصلا با کسی نداری. شما این نیروها، شما حسینیه و شریعتی، شما بانیان در حقیقت جنبش مسلحانه، از دهه 40 و 50 بیرون بیاریم، کی وجودشو داشت انقلاب تو ایران به وجود بیاریم؟ کی میتوانست آموزشی بدهد که منجر به انقلاب در ایران شد؟ اینا رو فاکتور بگیریم، انقلابی نمیتوانست به وجود بیاید. لذا حالا در حق همه محاسنی که دوره داشت، اما از این دوره هم نباید مثل همه دوره ها صرفا با احساس و با تجلیل عبور کرد. اتفاقات در حقیقت استخوان‌سوزی هم در این دوره افتاد که اون اتفاقات هم جنبش رو از پیشرفت محروم کرد، هم ایران رو محروم کرد، هم خود جریان هایی رو که حالا با اون مرارت ساخت و ساز کرده بودن و پیش آمد. چند تا عزل جدی از اتفاقات دهه 40 و 50 در میاد. یک از اصل اول هست که نام نقدیه، نقدان است. آزادسازی نیرو خیلی خوبه، یعنی بالاخره
همچنان که خدا تلنگر به انسان میزنه، انسان رو ذهنش رو آزاد میکنه، انبیا رو میفرسته برای آزادسازی، انبیا کاری ندارن جز آزادسازی از انگارهای تفکسده وضع موجود و بشارت برای ورود به کوریدور جدید، پاگرد جدید، سالن جدید. کار انبیا اینه. ولی انسان ها در حقیقت میتونن یه آزاد کنن. اتفاقی در دهه 40 و 50 با فیلم و با فوتبال و با پیس و با نمیدونم جنبش مسلحانه و با حسینیه و با 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 افتاد نیرو آزاد کرد. اما جریانی که نیرو آزاد می کند مهم این استش که همزمان با نیرو آزاد کردن به حفظش هم بیندیشن. این اتفاق تو دهه 40 و 50 آمدن بعد از 40 و 50 تو ایران نیفتاد. آره آزاد کردن نیرو خوبه، آموزش خوبه، بردن به یک دنیای دیگه خوبه، اما نیرو که آزاد میکنی با بحث پایین مرتبطه. یه بستر خاص خودت هم باید بسازی. مجموعه ای که شریعتی آزادشون کرد خودش که بستری نداشت که نیروهای آزاد شده بیان به اون بستر جست و خیز کنن. از همون دهه 50 نیروهایی که شریعتی آزاد کرد کیفیاشون و اونایی که التهاب عمل داشتن مثل همین حسن محبوبه پیوستن تو جنبش مسلمان. تو انقلاب بخش مهمی از اون نیروهای تربیت شده در 40 و 50 پیوستن به اصطلاح بدنه جمهوری اسلامی، رفتن تو جهاد و رفتن تو سپاه و مثلا جبهه رو این فرهنگ پر کرد. اگه این فرهنگ در 40 و 50 قبلا نبود جبهه تو ایران پر نمیشد، دفاعی صورت نمیگره. و بخش جنم پیوستن به جریان های سازماندار، یعنی این جریان حسینیه و مشهد که پای آموزش ایستاد بستری کنارش در حقیقت تعبیه نکرد. خود جریان های عمل کننده هم همینطور. حالا مثلا فرض کنیم که بانیان مجاهدین نیرو آزاد کردن، ولی خب بخشی از اون نیرو هم تو بستر خودشون نمون. این که یه اصل در اومد از دهه 40 و 50 آزادسازی نیرو پیایندش باید فکر بشه و اندیشه بشه و تمهیدی تدارکیده بشه برای حفظ نیرو و بستر تحرک نیرو. اگر شما یه نیرو را آزاد میکنی و اون نیرو یه تو اون بستری که شما فکر میکردی میتواند جست و خیز کنه جست و خیز نمیکنه، میره بستر خودشو پیدا میکنه تو حوزه‌ای که عمل صورت میگیرد. خب این نیرو رو مثلا یه تجربه اتفاق افتاد توی مجله دانش آموزی بود به اسم اتحاد جوان. اتحاد جوان سال 58 در میومد. خب مجله آموزشی دانش آموزی سعی هم میکرد که مثلا مستقل باشه، نه تو کادر مجاهدین بده مثلا، نه تو کادر مثلا حزب جمهوری بده، سعی میکرد مستقل باشه. شد سال 60. شد سال 60 خب نیروهای تشکیلاتی و سازمان یافته تو مدارس هم کار میکردن. بخشی از همون بچه هایی که اتحاد جوان میخوندن با هفته بار تو اتحاد جوان آموزش ایدئولوژی بود، آموزش اقتصاد سیاسی بود، آموزش هم مجله اختلاف دانش آموزی خیلی خوبی بود با محدودیت امکانات موجود. ولی اون بچه ها آمدن تو دفتر مجله سوال میکردن آقا سال 60ه مثلا ما چیکار بکنیم؟ ما اینجا باشیم یا اونجا باشیم؟ خب اونا هیچ جوابی نمیتونستن بهشون بدن. اتحاد جوان خانها به سه دسته تقسیم شدن. یه دسته منفعه که نتوانستن بر سر دوراهی یکی از دو حوزه انتخاب کنن، یه دسته در حقیقت التهاب عمل داشتن پیوستن به مجاهدی، یه بخشی هم ضد مجاهد بودن پیوستن به جمهوری اسلامی رفتن تو سپاه و جهاد و بادن جبهه. این قاعده است. آموزش اگر نکایی بدید، اگر به اصطلاح آزاد نکایی بکنید به بسترش هم فکر کن. اینجا فرض کن که مثل الان توی حوزه مواد غذایی یه بین بخشی به وجود اومده بین مواد خام غذایی با رستوران ها. میان مثلا فرض کن غذاهای آماده تلخ درست میکنن. این کار سیاسی و فکری اینا که نمیتونه یه غذای آماده تب تهیه کنی برای مایتابه دیگری، دیگری مایه خود خودش درست کنه تو مایتابهش بندازه. از سال 57 بعد تو مایتابه رسمی
چیزی سرخ شد که مایش دیگران در 45 فراهم کرده بودن. عمل کننده های در 45 چه عمل کننده هایی که اینجا صورت گرفت، چه بعد عمل هایی که بیرون از حسینیه صورت گرفت، خیلی به این فکر نکرد. این که یه قائل اصل در میاد، نیرو آزاد میکنی به حفظش هم فکر کن، نیرو آزاد میکنی به بسترش هم فکر. بخش بعدی عنصر تحقق و عنصر آرمانه. بخشی از آموزه ها و انگاره های در 50 بیشتر تخیلی، بیشتر حسی بود و کمتر تحققی. اینکه الان ما امروز توی دوره زندگی میکنیم که هر جای جهان بری، یا چه تو حوزه‌های علمی، چه تو حوزه‌های همسایه، خیلی در حقیقت نفس ایده، نه که نفس ایده اهمیت نداشته باشه، ایده به داخل پله اول، ولی همه پرسن های ایده رو چطور میخواییم تحقق بدیم، پلان چیه؟ اولین برنامه که تو ایران تدوین شد، قبلا فکر میکنم عنوان شده بود، برنامه بود که آقای مشرف نفیسی نوشت سال 1325. خب چرا اون برنامه نوشته شد؟ بعد از جنگ بود، یه بانک بین‌المللی تنظیم توسعه بود به کشورهایی که از جنگ آسیب دیده بودن وام میدادن. دولت ایران رفت از بانک وام بگیره، سوالی بانک کرد از نمایندگان دولت ایران که تا به هیچ کس از ایرانی ها نکرده. بانک پرسید پلنتون چیه؟ مثل تو ایران پلنی مطرح هم بود، پلنتون چیه؟ اومدن ایران بحث کردن پلن چیه؟ منجر شد به برنامه که اول آقای مهندس زاهدی تدوین کرد و بعد آقای مشرف نفیسی. یعنی الان همه میگن آقا ایده خروجیش چیه؟ موعظه‌اش چیه؟ پلنش چیه؟ چیه داش بیرون میاد؟ اینکه بخشی از آموزه های اون دوره آموزه های حالا بیشتر حسی بود و کمتر تحققی بود. اینکه خب تبدیل آرمان و حس و مهر و واقعیت و تعین اون نفره باید صورت بگیره. اتفاق بعدی که یه اصل از توش در میاد، استمرار و تعمیق دستاورد. خب مثلا جریان مجاهدی، خب درسته از 43-44 خب انصافا کار کردم، هرچی بود خوندم و جنبندی کردم و نوشتم، ولی اومد تا سال 47 و 47 که اومد یه 47 و بعد رفتن تدارک در حقیقت مبارزه، تدارک سخت افزار، تدارک سازماندهی برای عمل. اونجا دیگه متوقف میشه در حقیقت کار ایدئولوژیک و کار استراتژیک، در حالی که کار فکر و کار اندیشه توقف ناپذیره. اگر بپذیریم حرکت جوهری در جهان وجود داره، در جوهر و عرض همه چی در سیلان و خلجان و حرکت هستن و هیچ پدیده پشت آبگیر و صدمه نیسته، اگر هم به ایسته بعد باز میزنه بیرون، کار فکری هم همینطوره. نمیشه یه کاری بکنی بعد اون کار متوقف بذاری. خب مجموعه اطلاعات امنیتی مجاهدین تا سال 47 بود، اون کاری که مرحوم محمود عسکری زاده با تیمش کردن، 1500 سواکی با اسم واقعی و با کد و با همه چی شناسایی شده تا 47 بود. خب 47 تا 50 اونا پیچیده تر شدن، اونا ضربه زدن سال 50 و کار ایدئولوژیکی که تا 47 صورت گرفت اگر استمرار پیدا میکرد شاید 54 اتفاق نمیافتاد. خب چه تا 47 برای ایدئولوژیک صورت گرفته، اون 4 تا کتاب در اومد، ولی اون 4 تا کتاب موند. تعمیق و استمرار خیلی اهمیت داره، در حالی که خب حد فاصله 47 تا 50 خب مارکسیستا کار میکردن، اندیشه در حقیقت تشکیلاتی مارکسیستا تو ایران ترجمه میشد. همونها خب ذهن شهرام و بهرام و و و و و و رو به خودش مشغول میکرد، در حالی که اگر این وقت کار ایدئولوژیک استمرار پیدا میکرد، کار آموزش استمرار پیدا میکرد، در حقیقت اون ضربه هم 50 به وجود نمیامد، هم 54 به اون شکلش ایجاد نمیشد. لذا اینطور نیست که کار ایدئولوژیک و کار استراتژیک یک دوسیه باشه، ادبیات قدیمی های یک پرونده باشه، شما کار کنی پرونده رو بده سر تاخچه. نه، همچنان که کتاب هستی بازه، همچنان که کتاب تاریخ بازه، همچنان که کتاب خود انسان بازه، کتاب تحولات بازه، کتاب کار ایدئولوژیک بازه، کتاب اندیشه ورزی بازه، کتاب کار استراتژیک هم بازه. این که اینا یه دست آورده تلخ دوره بود. وچه باید تجربه بود، حالا درسته تهی تأکید میشه نسل نو سیر خودش رو رفت، تجربه خودش رو داشت، نوآور بود، جسور بود و و و به هژمونی هم رسید، اینا همه قابل احترام. اما کنارش در حقیقت اون نوع سازماندهی که دو خصوص تو مجاهدین دهه 50 شکل کرده، حالا بخشش لامحاله بود، بخشش هم میتوانه سنتور نباشه، نیرو رو از تجارب نسل قبل از خودش محروم کرد. یعنی در حالی که اگر به یه جریان نوعی تجربه تجربه صورت بگیره اتفاقات مهمی رخ میده. این فدراسیون فوتبال آلمان این رئیس داشت به اسم نویمان هربرگر، دهه 70 تا نیمه دهه 80 رئیس فدراسیون فوتبال آلمان بود. همه اتفاقات فوتبال آلمان بیشتر تو دوره آیه هربرگر که فرکوب رو سازمانده میده. آلمان اول بار سال 1972 قهرمان اروپا شد، 1974 قهرمان جهان شد، بایر مونیخ و مونشنگلادباخ متعدد قهرمان اروپا شدن، 1980 باز آلمان قهرمان اروپا شد. خیلی تقریبا بلا منازع. آقای هربرگر آخر دهه 80 سرطان گرفت. فدراسیون فهمید که ایشون دیگه دوران آخرمون بشه، 16 کاست یک ساعته ویدئویی ازش ضبط و تجربهش خیلی اهمیت داشت. الان مثلا توی این 15-20 سال گذشته هیئت های ژاپنی که تو ایران آمدن هیئت ها مذاکره کننده، همه از این مسئولین پرسید، همه میگن یه نفر هست که از همه جوانتره، حرف هم نمیزنه، فقط هم با قلم سبز مینویسه. اون فرق فرقی هستش که یک دهه بعد بناست مذاکره کننده اصلی بشود. این خیلی مهمه، این تجربه همه جا مهمه. ولی اینجا خب بالاخره یک جریان جوان با معدل سنی 24-25 ساله که استراتژی تدوین میکنه، ایدئولوژی تدوین میکنه، ضعف ها و شکنندگی های خاص خودش رو هم داره. این که اگر اون دوره تمهیدی اندیشه میشد، اندیشیده میشد برای ارتباط با نسل قبل، اتفاقا دهه 50 و 54 یا نمیافتاد یا اونطوری نمیافتاد. مرحوم سعید محسن سال 50 تو زندان تصریح میکنه، میگه ما به دلیل در حقیقت شبکه بندی تشکیلاتی که داشتیم و خب به اونم تحمیل میشد، رابطه همون فقط برقرار شد با نسل بعد از خودمون. نسل بعد از خودمون هم با ما 5 سال تا 10 سال تفاوت سنی داشت، ما خب کار کرده بودیم، حرفی داشتیم، کار نکرده بود، هر چی میگفتیم اون میپذیرفت. مقابل ما خودتنبین بود اصلا نسل. آقای میسنی هم توی خاطراتش میگه، میگه وقتی ما اون کتابا رو خوندیم خودتنبین شدیم. حالا آقای میسنی همسن خودشون بود، مثلا آقای میسنی متولد 19، حمید 17، وزیزادگان 18، سعید محسن 18، تقریبا همسن و سال بودن، همسن و سال هم خودتنبین شد. یا مثلا آقای مهندس صحابی هم تعریف میکنن، آقای سعد هم وقتی این کتابای 4 کتاب رو سال 47 دادن بهشون خوندن، اینها مثلا آقای طالقانی هم حتی شوکی بهش وارد شد که بالاخره مگه میشه یک معدل سنی 25-26 ساله تا این سطح پیش رفته باشه. اما به رغم استعداد شگردی که داشتن، سعید محسن جنبندی جدی بود تا بعد از واقعه. جنبندی ها تو ایران معمولا بعد از واقعه هست، حالی که تو جهان زنده واقعه صورت میگیره. الان تو جهان یک دهه گذشته بحث مهندسی مجدد مطرحه. مهندسی مجدد یعنی به قول ارمنی ها گاماس بگو، گاماس گاماس، یواش یواش که راه میری. اما یواش یواش که راه میری جنبندی تن بکن، نظر اتفاقی رخ بده، نظر فاجعه‌ای رخ بده، نگر شوکی وارد شه از طرف هستی و طبیعت و تاریخ و ما بخوایم مثل یک زنبور مگس خوش خورده بخوایم خودمون رو جنبندی کنیم. اون جنبندی خیلی دیگه کارایی نداره برای نیروی آسیب دیده. جنبندی سعید محسن هم بود که ما با دانشجو فقط مواجه بودیم، اونم نه به ما انتقادی میکرد و فقط تمجید میکرد، و ما خودمون رو، این حرف خیلی مهمه، و ما خودمون رو از تجارب نسل قبل از خودمون محروم کردیم. این تجربه تجربه تو اون دهه اتفاق نیفتاد. در حالی که مثلا همین مثالای متعدد بزنیم بس خیلی جا میفته. فوتبال آلمان یه بانی داشت به اسم زپربرگر، همطور که به هوشیمین میگفتن اموهوشیمین، این اموزف هم بهش میگفتن اموزف. خودش هم فوتبالیست تیم آلمان بود، کاپیتان تیم آلمان بود، مربی تیم آلمان. اموزف این نبوغ رو داشت. اموزف یه مدت زیادی یه مربی رو نشون کنار دست خودش، اون مربی سال 1966 بعد از اینکه عموزه فوت کرد آلمان رو نایب قهرمان جهان کرد، 74 هم قهرمان جهان کرد. هلموت چون هم میخواهد فکوری. هلموت چون به تأثیر از عموزه یوب دروال رو که 10 سال از خودش کمتر بود دستیار خودش کرد. یوب دروال بکنبایر رو دستیار خودش کرد. بکنبایر برتی فوکس رو دستیار خودش کرد. ولی بعد از برتی فوکس این قاعده تو آلمان به هم خورد. از وقتی این قاعده به هم خورد فوتبال آلمان هم شد یه فوتبال درجه دو اروپایی که الان تو دهه گذشته هیچ مقامی نیاورده. این مربیای اخیر مربیای بودن که تا یکی دو سال قبل خودشون بازیکن بودن، نه دوره دیده بودن، نه همین مربی اخیر آلمان ها که تو ایران هم اومد بود. بله بله، دو تا سه تا مربی اخیر آلمان خود به خودی رفتارونی میکردش مثل دایی ما. اینی که اتفاق میفته دیگه، تجربه تزریق نشود اتفاق در حقیقت خاص خود چه میفته. اما انتقاد بزرگتر بعدی عمل بزرگ بود. یعنی تو ایران یه خوره همیشه وجود داره، نیروهایی که به یک سطحی میرسند تخفیف نمیدن که عمل عمل کوچیک باشه، عمل عمل متوسط باشه، میرن سراغ عمل بزرگ. اتفاقی هم که سال 50 افتاد اتفاق عمل بزرگ. خب سال 50 تو ایران جشنهای 2500 ساله بود. یک کتابی هست به مناسبت 200مین سالگرد استقلال امریکا چاپ شده. اون کتابو علی پاشا صادق نوشته، برادر مرحوم علایات خان صادق. علی پاشا صادق سن امریکایی بود، امریکایی اول نبود، بعد رفت تو کمپ امریکا. تو اون کتاب سازمان جشنهای 2500 ساله ایران رو نوشته. خب هیئت امنای اون جشنا دو تا رئیس جمهور پیشین امریکا، سه تا از همسران رئیس جمهوران امریکا، وزیر خارجه امریکا، خب یه نماینده از سازمان سیاه هست، ساواک ایران هست و دربار و و و و و. یعنی اون جشنای 2500 سال برگزاریش اهمیت ویژه‌ای داشت، هم برای شاه هم برای امریکا که مثلا شاه پیرامونش بود، ایران پیرامونش بود. این که یک نیروی بخواد اولین عمل خودش رو برهم زدن اون جشنا با اون سطح و با اون اهمیت قرار بده، خود ضربه خاص خودش رو میخوره. یعنی شما بیایید دکل کم رو بخواید منفجر کنی که بخش مهمی از برق تهران بره و جشنا نتونه سراسری بشه و پوشش داده بشه و چراغانی های تهران قد شه، اون نیرو باید برخورد میکنه. تو عمل بزرگ انتخاب میکنی، او هم به جایی که قند رو با قند چکن بشکنه قند رو با خود که میشکنه. یعنی این یه رابطه دیالکتیکی هم میشه تو ایران بوده بین عمل بزرگ با سرکوب بزرگ، در حالی که اگر نیرو در سطح خودش عمل میکرد نمیتونی بیایی در حقیقت چادر یک نظامی رو به هم بریزی تو اولین عمل خودت. این که عمل بزرگ خب ضربه خاص خودش هم داشت، جریانی که میتوانست سرمایه ایران بشه، مگه نه این گردونه تاریخ چند بار میگرده مثلا یه حنیفی از توش پرتاب شه بیرون. عمل بزرگ باعث شد که در حقیقت حساسیت های امنیتی خب از قبل هم بود اونجا جدیتر بشه. خب اون عمل که اصلا انجام نشد اما منجر به دستگیری 70-80 نفری شد که سرمایه مبارزاتی ایران بعد از مشروطه بودن. کمتر تو ایران اتفاق افتاده بود، حالا مثلا تعدادی باشن هم خوب فکر کنن هم خوب سازمان بدن هم خوب فرض کنید که تشکیلات داشته باشن و و و و نهایتا سادگیری های خاص این دوران که اون دفعه هم اشاره شد، مثلا همین کتاب خاطرات آقای میثمی را ملاحظه بکنید، از اول سال 50 جریان تو تور بوده تا شهریور 50، نه حواسی به اطراف بوده و نه ظرافت تشکیلاتی بوده، نه اینکه واقعا اینا بچهای ساده ای نبودن. کسی که 1500 نفر رو شناسایی میکنه با خود چه پیچیده ای، خیلی تیپ پیچیده ای. ولی خب ساده انگاری های خاص خودش با عمل بزرگم و ضربه ناشی از عمل بزرگم که ازدواج کرد و قبلش هم که تزریق تجربه ای صورت نگرفته بود و کار ایدئولوژیک هم متوقف شد، اول ضربه 50 بعدم پیایم به خودی ضربه 54. حالا این انشالله
نظر به 45 رو تو ادامه بحثم که در فاز انقلاب هست انشالله خواهیم داشت. بعد از 10 دقیقه خدمتون هستم. خسته نباشید.